بسم الله الرحمن الرحیم. مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. اشکم احرام طواف حرمت میبندد، چون که از خون دل خیش دمی طاهر نیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در گلشن اندیشه حکیم فیض کاشانی هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. بحث ما راجع به وجود و موجود بود که حضرت استاد بعضی سوال مطرح شد که به نظر میرسه که ادامه بحث میتونه سوال این بینندگان عزیز رو هم پاسخ بگه. سوال اینه که بسیاری از مسفورات و منابع عرفانی و حکمی و فلسفی انسان را، خود انسان را حجاب معرفت یا عالم را حجاب معرفت میدونن و آیا خداوند خودش رو مخفی کرده در مخلوقات خودش و این مانع شناخت اصلی خداست و معرفت شناسیست یا نه؟ به نظر من این نکته رو مرحوم فیض توجه کرده، منتها در ادامه بحث آمده. اجازه بفرمایید من بخوانم. مرحوم فیض مطلب خودش رو در رابطه با وجود و موجود مستند میکنه به کلام امام کاظم علیه السلام که فرمود لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، احتجب به غیر حجاب محجوب و استتر به غیر ستر مستور. میان او و خلقش پرده جز خلائق نیست، او بی هیچ حجاب پنهانی مخفی است و بی هیچ پرده ای نهان پوشیده است. برخی از اهل معرفت گویند همان عالم غیبی است که هیچگاه ظاهر نشده است و خداوند متعال ظاهری است که هیچگاه پنهان نشده است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این مسائلی که شما اینجا انتخاب فرمودید از مرحوم فیض اساره مسائل عرفانی است که عرفای عالی مقام گفتند و در آثار صدر مطلعین مندرج استاد فیض. مرحوم فیض هم خوب استفاده کرده و اینجا در یک کلمات به صورت مختصر و موجز بیان کرده. شما وقتی از استتار حق تبارک و تعالی صحبت میکنی و در این حدیث هم که خوندی، حدیث شریف، استتر به غیر حجاب، خداوند مستور بدون حجاب،
یعنی چه؟
مثلا یه موجود اگه بخواد اینجا پنهان بشه، یه ستری بر خودش، یک حجابی درست، پشت پرده، یه حجابی پشت پرده محجوب میشه. حالا من قبل از اینکه وارد این بحث بشم میخوام یه سوال از شما بکنم. خداوند متناهی یا غیر متناهی؟
خداوند غیر متناهیه.
غیر متناهی. چه چیزی، چه پرده ایست که میتواند در مقابل غیر متناهی وایسه و اونو پنهان کنه؟
احسنت. هیچ.
سوال دارم میکنم بگید.
هیچ.
اگه این سوال نکنیم آخه کلمات فایده نداره، باید مردم فکر کنن. کلمات گاهی پنهان کننده است. آیا حق تعالی غیر متناهی است؟ وقت یه پرده دیگه هم هست غیر متناهی؟ دو تا غیر متناهی داریم؟
نه،
این که کفره. اگر حق تعالی غیر متناهی است، اون پرده‌ای که جلوی غیر متناهی رو میگیره چه پرده است؟
هیچ پرده‌ای.
همچی پرده خلق شده؟
نه.
اگه مخلوقه که کمتر از غیر متناهی.
قمی استلال قشنگی بود.
اصلا تمام شد دیگه. یه پرده غیر متناهی تصور کن که بیاد جلو غیر متناهی رو بگیره. همچیز اصلا معقوله؟
میرود بی روی پوش این آفتاب، فرد نور اوس رویش را حجاب.
تمام شد.
پس چیز فقط حجاب.
بنابراین حتی همین خورشید، اینه که در مدار خورشید هستن، در مقابل خورشید هستن، ممکن شب میاد، البته خب یه چیزی میاد جلو نور خورشید میگیره، ولی یه چیزی که همه نور خورشید رو پنهان کنه باید از خود خورشید بزرگتر باشه.
آفرین.
اگر یک چیزی که همه نور خورشید رو جلوشو بگیره و شب و روز نداشته باشه و همیشه شب باشه، اون چی باید باشه؟ یعنی به اندازه خورشید بزرگتر از خورشید باشه. اما هم چیزی بر اگه هم چیزی حالا یه چیزی که بزرگتر از خدا باشه، یه پرده باشه حداقل در به اندازه خدا یا بزرگتر که بیا جلو خدا رو بگیر، هم چیزی وجود داره؟ دو تا غیر متناهی میخوای داشته باشی؟
نه
تمام شد. پس پرده نداره حق تعالی، احتجبه به غیر حجاب، مستور است به غیر. خب حالا با سوال بعدی رو شما مطرح کن، اجازه بده با سوال جواب مسئله حل کنیم، ولی با کلمات فایده نداره، هی با کلمات بگیم همطور مخفی باقی مون. خب اگر همچه پرده ای وجود نداره، پس چرا حق تعالی مستوره؟ و مستور هم هست، حق تعالی مستوره، حجابی هم نیست که بتونه جلو حق تعالی رو ستر کنه، همچه حجابی وجود نداره. پس چرا مستوره؟ از باب شدت ظهور.
بله
این حرف یه قدری برای بعضی ها تحملش مشکله. شدت ظهور موجب پنهانیه و شدت قرب دو چیز موجب پنهانی میشه.
دو چیز بله.
شدت ظهور و شدت قرب. بذار باز با مثال روشن کنم، اجازه بده با مثال ببینم چشم شما چیزها رو میبینه یا نه.
بله
میبینه.
بله
چشم شما خودشو میبینه یا نه؟ آینه نه. نباشه ها.
نه
چرا نمیبینه؟
نمیبینی.
نه چراشو باید بگی. چشم شما هر چی که مقابل چشمت بذارم میبینه.
شوخ.
اما چشم شما چرا خودشو نمیبینه؟
چون بینایی این قربه دیده است.
لشدت قربه هی.
آفرین. اینم یه صدا باشم. اونجا لشدت لفرد نوره هی.
لشدت قربه هی.
آره.
یعنی خودش از چه چیزی از چشم شما از چشم شما به خودش نزدیکتره؟
خیلی قشنگه.
چون چشم خودشو نمیبینه، چون خودش خودشه.
چون خودشو نمیبینه همه چی رو میبینه.
حالا چشم شما خودشو نمیبینه، یه چیز دیگر هم نمیبینه. ببین این پلکای شما نگاه کن، پلک داری. زیر این پلک، زیر پلکت نزدیکترین چیز به عضله چشم شما چیه؟ اون زیر پلک شماست. چشم شما زیر پلکتو میبینه یا نه؟ زیر پلکتو.
نه خیر.
در حالی که نزدیکترین عضله وجودی شما به چشمت چیه؟
همون پرده پلک.
همون زیر پلکه. حالا چشمت اونو میبینه یا نه؟
نه.
چرا نمیبینه؟ از بس که نزدیکه.
شدت قربه.
ها. پس دیدن یه فاصله میخواد. پس خداوند اونقدر نزدیکه. من حبل الورید نحن اقرب الیه من حبل الورید. و اینقدر روشنه که نمیشه دید. خب حالا نزدیکی رو توجه کردیم که چیزی که خیلی نزدیک باشه نمیشه دید. اینو توجه کردید؟ چشم خود چه نمیبینه، زیر پلک این چشم هم نمیبینه چون نهایت قربه داره، ولی همه چیز دیگر میبینه. حالا روشنایی، چرا روشنایی هرچه بیشتر باشه پنهانه؟ ببینم شما نور رو میبینی یا مستنی رو؟ همین نور ظاهر رو میگم و نور معنی رو کار ندارم. حالا
مستنیر رو میبینیم.
الان نگاه کن این نور، این چراغ، نور خورشید چی میبینی؟ در دیوار، دریا، صحرا، شجر، حجر، مدن، اینا رو میبینی. اینا نورن یا مستنیرن؟
اینا مستنیرن
یا منور بفرمایید.
منورن
یعنی نور گرفتند. شما نور رو میبینی یا اونایی که نور بهش منعکس شده؟
نور بهش منعکس شده رو میبینی.
اگر هیچ موجودی نبود که نور بر اون منعکس بشه میدیدی نور رو؟
نه.
آن نور ظاهر بود یا نه؟
بله. یا من اختفا
لفرت نوره.
لفرت نوره.
پس شما نور رو نمیبینی، همیشه چیزی رو میبینی که نور در اون انعکاس پیدا کرده. نور رو بدون این که در چیزی منعکس شود میبینی یا نه؟
نخیر
نمیبینی. خلا گوش بده،
خیلی قشنگ.
اینا رو مثال میزنم تا حق تعالی معلوم بشه. شدت ظهور و شدت قرب حق تعالی، هم شدت ظهورش هم قربش نزدیکیش، موجب میشه که در پنهانی بمونه. ما عالمو میبینیم اما حق تعالی نمیبینیم. ابن عربی اینجا نقل کرد خدا ظاهر عالم پنهانه. مردم فکر کنن عالم ظاهر خدا پنهانه. خدا ظاهر عالم پنهان، ما به عکس میپنداریم که عالم رو ظاهر میبینیم خدا رو پنهان.
یه نتیجه دیگه هم میتونیم ببینیم، این اون است که پس خدا میشه عین وجود، حقیقت وجود
اصلا،
و عین بینایی و بصیرت.
معلومه دیگه. اصلا ببینین اندیشه که از هر چیزی نزدیکتره، اندیشه اصلا مسافت سرش نمیشه، جسم مسافت داره. اندیشه الان شما اینجا نشستی در اقصی بلاد عالم میتونی فکر کنی. ببینم شما سرعت اندیشه شما چقدره؟
خیلی زیاده.
الان شما نمیتونید کل عالم رو فکر کنی.
چرا؟
باید راه طی کنه، اتومبیل بره، مثلا پرواز کنه، یا میتونه فکر کنه
بوده منزل نبوه
در سفر روحانی.
در سفر روحانی
اندیشه اثر حق،
آفرین،
پیام حقه. اگر اندیشه اینقدر نزدیکه و قرب بود براش مسافت و زمان و مکان براش فاصله نیست، وقت حق تعالی که خالق اندیشه است زمان و مکان داره، فاصله داره.
نه خیر،
یک مطلب بر شما عرض کنم، اینو بزرگان اهل علم گفتن و اهل معرفت. نور محض دیدنی نیست، مستنیر گفتم دیدنی است. ظلمت محض هم دیدنی نیست. خوب توجه کن، شما نگو من ظلمت رو میبینم شب تاریکی، این ظلمت محض نیست. شما شب که میبینی تاریکی رو، این ظلمت محض نیست، قاطعه، هنوز قاطعه. ظلمت محض که هیچ نور داشت نباشه دیدنی نیست. نور محض هم دیدنی نیست. پس چی دیدنیه؟ متوسط، واسطه بین نور محض، واسطه بین ظلمت محض و نور محض. حالا این واسطه قرب و بعد داره، گاهی روشن‌تره گاهی تاریک‌تره. خب شب تاریکه، روز روشنه، روشن و روشن‌تر داریم، تاریک و تاریک‌تر داریم، تاریک و تاریک‌تر، روشن و روشن‌تر. ولی روشنی مطلق دیدنی نیست،
ظلمت
مطلق هم دیدنی نیست. اون چه که دیدن از این وسط، روشن و روشن‌تر، تاریک و تاریک‌تر. توجه کن دارم چه عرض میکنم. هیولای این عالم رو کسی ندیده، ماده اصلی رو کسی ندیده. هنوزم که حالا فیزیک کوانتوم دنبال ماده میگرده، هنوز ماده، شکل ماده رو میبینه. ماده رو به صورت کوارک میبینه، به صورت الکترون میبینه، به صورت موج میبینه. اون خود اون که به این شکل در میاد کیست؟ ندیده. کسی هم نمیتونه. اون شدت ظلمته، ماده شدت ظلمته. حق تعالی هم کسی مستقیم نمیتونه ببینه. شدت نوره. پس شما چی میبینی؟ وقت متوسط، روشن و روشن‌تر میتونی ببینی، خیلی تاریک و تاریک‌تر هم میتونی ببینی، ولی ظلمت محض را نمیبینی و نور محض را هم نمیبینی. این به خلاصه بیان مرحوم فیضه.
پس اکتناه ذات همینه. خداوند عین وجود است. بله. اسما و صفات هم دیگه جلوه همون
فیض اقدس، نخستین جلوه حق تعالی است. حق تعالی نخستین جلوه خود رو در اسما و صفات خود کرد، یعنی خودش در اسما و صفات ظاهر. اینو میگن فیض اقدس، عرفا میگن فیض اقدس. بعد اسما و صفاتش که عالم مظهر اسما و صفات خداست، عالم را آفرید. این فیض مقدسه. یه فیض اقدس داریم، به فیض مقدس عالم هستی، فیض مقدس حق تعالی است. خود اسما و صفاتش فیض اقدسه، یعنی اولین مرحله ذات، اولینم که اولی زمانی نیست، این اولینم زمانی نباید بفهمیم. نخستین تجلی حق تعالی در فیض اقدس در اسماء و صفات خودش بود، یعنی به صورت رحمانیت، رحیمیت، عالمیت، قادریت، مریدیت، مدیریت ظاهر شد.
آفرین.
و بعد از اسماء و صفات عالم به وجود آمد.
چندین هزار ذره سراسیمه میدوند در آفتاب و غافل از آن که آفتاب چیست. این هم مثال خوبیه، ذره هایی که
همینطور
انبار خورشید.
تازه همه اینا در پرتو آگاهیه. حالا اگه آگاهی نبود چی بود؟ ببین این مشکل کار اینه که مردم همه آگاهی رو انتظار میدونن. ببین یه مسئله هست که هنوز همین علمای علم فیزیک یا شیمی، علمای جدید تازه دارن کم کم باش روبرو میشن، که حکما از سابق متوجه بودن. هویت. حالا من خواهد شما پرسم، آدم ها هویت دارن یا ندارن؟
بله.
اگه کسی هویت نداشته باشه هست یا نه؟
نه نیست.
هر آدم یه هویتی داره، همه هم میدونن هویت یعنی چه. ولی تو شناسنامهش نگاه میکنه، فکر کنه شناسنامهش هویتش. خب تو شناسنامهش وقایع هست، تاریخ تولدش، تاریخ ازدواجش، حالا شاید خدا نکرد تا آخر مرگ، اونم تاریخ وفاتش هم هست. این هویت. کلمه هویت اجازه به لغت شو معنی کنه بعد بریم. هویت از هو هو گرفته شده، رو عربیه. هو یعنی همون، همون هو هو یعنی خودش خودشه، همون همون
همانی به قول
هو هو شده، هو هو و هویت شده. فارسیش این همانیه، این همان است. انگلیسیش و فرنگیش آیدنتیتیه،
آیدنتیتی
آیدنتیتی هو هو
آیدنتیتی
یا این همانی، این همان است. ببین یه آدم که متولد میشه 100 سال عمر میکنه، پیرمرد 100 ساله، یه هویت داره، 100 سال عمر کرده و میدونه خودش خودشه. یعنی میدونه خودش خودشه.
چرا نمیدونه؟
میدونه، میدونه خودش خودشه. چقدر عوض شده در طول این 100 سال این آدم، سلولهاش، بیولوژی بدنش، چقدر تغییر کرده.
میگن هر 8 سال عوض میشه.
همینطور داره. ولی خودش خودشه.
بیولوژیست ها میگن
این هویت در چیه؟ این همانی، چرا این همان است؟ پدیده های عالم ماده این همانی نداره. خوب توجه کن. شما اگر حسی فکر کنی و بری ماده رو تجزیه و تحلیل کنی، بری تو ماده تا بری تو کوانتوم، هر پدیده یه پدیده دیگه است. پدیده اندر یه پدیده، پدیده دیگه است. هر نگاه با هر نگاهتون پدیده، پدیده دیگه است.
تشخص نوعیه دارن.
نوعی باز انتزاعی خواهد میگم. همه نوع چی آخه؟ اصلا نوع تو ماده نی. این نوع باز میره تو فلسفه. برای یه آدم فیزیکتون نوع معنی نداره. میگه همینی که من دارم میبینم. این در حال تغییره. میبینم. حالا یه سوال دیگه بکنم که ساده تر باشه. زمان، ما چند تا زمان داریم؟
بله، دهری و سرمد.
نه نه، حالا اسم اصلا زمان، زمان چند؟ زمان. زمان میپرس. از دهر و سرمد سوال نکرد. بله. چند تا زمان داری؟ یکی.
بله.
زمان یکی. برای هر لحظه زمان غیر زمان. ببینم هر لحظه همون لحظه قبلیه؟
نه.
هر لحظه همون لحظه، هر ثانیه بعد ثانیه قبله؟
نه.
هر ثانیه غیر ثانیه قبله.
بله.
غیریته. پس چرا میگی یک زمان؟ این هویت از کجا میاد؟
آفرین.
این هویت ها اگر یک هویت مطلق نباشه بی معنیه.
آفرین.
اون هویت مطلق چیه؟ حق تبارک و تعالی. حق تعالی هویت مطلق محض همیشه هست، ازلی ابدی ثابت. هو هو اینما کنتم،
هو
معکم اینما، همیشه اوست. اگر یه اوی مطلق، یه هویت مطلق نداشتیم، هو هو معنی نداشت، این همانی معنی نداشت، چون ماده هر لحظه یه جور دیگه است. توجه فرق. این زمان هم امتدادش مال اینه که حق هست. اگر حق تعالی علیاذ بالله نبود، زمانم امتداد نداشت. هر ثانیه غیر ثانیه دیگه است.
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعت.
اما این هویت چگونه حفظ میشه؟ برای اینکه حالا هویت، هر انسانی هویت داره. حالا سوال بعدی اجازه بده، اینا قدم به قدم تو تحلیل نشه روشن نمیشه. چرا انسان هویت داره؟ برای اینکه آگاهه. خوب توجه کن. برای اینکه آگاهی داره، عقل داره. ببینم اگر انسان آگاهی نداشت هویت رو میفهمید؟
نه خیلی.
این دیوار هویت خودشو میفهمه؟
نه نمیفهمه.
این آجر هویت خودشو میفهمه؟
نه خیلی.
شما میفهمی که این، شما میگی این آجر آجر است. خود آجر نمیگه من منم. آجر آجره. شما میگی آجر آجره. هویت به آگاهیه. آگاهی این همانی رو درست میکنه. و انسان آگاهیه. حالا بحث اینه که انسان آگاهیه یا بدن؟ دوباره میتونی بپرسی؟ تمام بحث هم اینجاست که انسان فقط آگاهیست یا بدن هم هست؟ انسان فقط بدن است یا آگاهی هم هست؟ تمام بحث اینجاست که آگاهی همون بدن است و بدن همون آگاهیست، یا آگاهی غیر از بدن است، بدن غیر از آگاهیست. اینجا سه تا قول هست. کسانی اصلا انسان رو آگاهی مطلق میدونن. یه کتاب بودم یه وقت مثل نوشته الانسان روح لا بدن، میخواست ثابت کنه که انسان جز آگاهی چی نی. علم جدید میگه انسان بدنه، بیولوژیه، فیزیولوژیه، بدنه، سلوله، حرکت ماده است. ما روح رو نمیبینیم. میگه ما هرچی شکافتیم بدن رو، اجزا شد که تکه کردیم، آناتومی شد، روح رو نیافتیم. میگه بدنه. اون میگه روحه، این میگه بدنه. قول سوم که بهتره، بگیم هم روح هم بدن. خب بله، هم نفس هم بدن، حرف خوبیه. بگیم هم روح هم بدن. انسان هم روح داره هم بدن داره. خیلی خوب. روح هم فکره ها. فکر و اندیشه از خصائص روحه. بدن خصائص مادی داره. خب حالا اگه نگیم که انسان روح محضه و نگویم که انسان بدن محض است و روح نیست، بگیم هم روح هم بدن، که قول متوسط خوبیه. سوال محکمتر اینجا ظاهر میشه که این روح و بدن چجوری با هم یکی شدن؟ دو تا با هم زندگی میکنن یا یکی هن؟
یکی.
منظم شدن، با هم چسبیدن؟ روح مجرد با بدن مادی چگونه با هم میچسبن؟
نمیشه.
مجرد و مادی چگونه با هم یکی میشن؟
نمیشه.
تمام مسئله اینجاست. یا نه اینا ترکیبشون اتحادیه، به قول حکما ترکیب انضمامیه، یعنی منضمه به یک دیگرن، یا ترکیب اتحادیه؟
اتحادیه
با. یه چیزن، یه حقیقته. این حقیقت در یک مرتبه روحه،
در یه مرتبه،
در یک مرتبه بدنه، در مرتبه عالی اندیشه است، در مرتبه پایین بدنه. از حس به خیال و وهم و عقل. ببینم حس در حس اگر بماند چیزی میفهمه؟ جز محسوسات. اگر فقط حس کنی جز محسوسات چی نمیفهمی؟ عقلم اگر به حس نیاد فقط در معقولاته، در مجردات مونده. عقلی که به حس نیاد در مجرداته. اما چه کار میشه؟ هم عقل به حس راه داره، هم حس به عقل راه داره.
اون خزانه خیال.
ها، حس به طور استعلاعی میره و تا تعالی روح. روح متعالیه، نفس متعالیه. حس پایینه، حس استعلاع پیدا میکنه. استعلاع یعنی چی؟ یعنی نردبان معرفت رو پله پله میره تا تعالی پیدا کنه، به عقل کل برسه. عقلم تنزل میکنه، این پله رو میاد پایین تا به حس برسه. پس حس و عقل با هم اتحاد دارن، منتج مراتب داره. مرتبه رو که میدونی که مثل نور شدید و ضعیف داره. یه وحدتی است در عین کثرت. حالا نمیدونم وحدت در عین کثرت فهمیدنش خیلی سخته. حالا این روزا کم کم ما نمیخوایم اینجا فلسفه بگیم، اینا که کانت، خب کانت یه نقطه عطف در تاریخ فلسفه غرب و همه فکرش هم کلمه استعلاست. اصلا کلمه استعلا رو از فلسفه کانت میگیری چیزی باقی نمونه. استعلا یعنی هی بالا رفتن. میگه تعالی نیست، استعلا هست. اما من خواهم از شما بپرسم که اگر تعالی نبود استعلا چه معنی داشت؟
هیچ معنی نه.
این آقا میگه ما تعالی متعالی نیستیم، ما مستعلی هستیم. تعالی نیست. همه میگن دا. میگن استعلا هست، تعالی نیست. اگر تعالی نبود استعلا چه معنی داشت؟
معنی نداره.
استعلا به سوی تعالی است. و تعالی به پایین که میاد به اصطلاح تنزله. تنزل، تعالی و تنزل دو لغته. تنزل از بالا به پایین آمدنه،
بله.
تعالی از پایین به بالا رفتن، استعلاست.
میان برنامه ببینیم. بله. استاد نکته بسیار لطیف حکمی و فلسفی رو اینجا مطرح فرمودید، بحث هویته. اون چیزی که حقیقت اتحاد بین جسم و روان است، اون هویت، اون هویت آگاهی است. حضرت علامه طباطبایی با استفاده از داستان ساحران و عصایی که حضرت موسی آورد و بعد ساحران تسلیم میشن، اینا نکات لطیفی رو بیان میکنه. بعد میگوید که اینجا آگاهی که اون علمی که بصیرتی که ساحران پیدا کردن، اون آگاهی این معلوم بوده، اون علم این معلوم بوده. میخوایم این نکته لطیف رو اینجا باز بکنید.
بله. بله، خب همین که شما فرمودید از مرحوم علامه طباطبایی، علم این معلوم بودن همین چیزیست که خب تو فلسفه ابن سینا هست، فلسفه ملوصدرا مفصل ترش هست، اتحاد عقل و معقول. ما معمولا معقول رو جدا از عقل میدونیم.
آها.
و عقل رو از معقول جدا میدونیم. مثل میگه معقول اونجا هست، حالا من تعقلش کردم. شما تعقل میکنه اون که خارجیست، معقول بالعرضه و معلوم بالعرضه. معلوم به ذات اونه که خود عقله، خود عقل معقول به ذات. معقول به ذات در شماست یا در بیرونه؟
در خود منه.
معقول بالعرض بیرونه.
آفرین.
اون بیرون پرتوی معقول به ذاته یا معقول به ذات؟ حالا بگیم انعکاس بیرونه، فرق نمی کنه. حالا چه این طرفه بگیم چه اون طرفه. معقول با عقل یکیه، نه اینکه ما یه عقلی داریم یه معقول. عقل و معقول یکی زیه. و این ادراک همینه. اگر کسی به اتحاد عقل و معقول، یا به تعبیر ملا صدرا حتی اتحاد مدرک و مدرک، ادراک کننده و اون چه ادراک می شود یک چیزه. شما نگو من اون بیرون از من دارم ادراک میکنم. ببینم اون ادراک رو به شما داده، شما با ادراکتون رو فهمیدی.
من با ادراکم رو فهمیدم.
معقول شما اونو معقول کرده یا اون معقول شما رو معقول کرده؟
معقول من اونو معقول میکنه.
تمام شده. اون در پرتو عقل شما معقول واقع شده یا معقول شما در پرتو امر خارجی معقول شده؟
اون در پرتو عقل من معقول شد.
تمام شد و رفت. بس معقولیت از آن شماست، ادراک از آن شماست، هویت از آن شماست. ببین هویت را یه قدر به زبان ساده تر صحبت کنیم، خیلی فلسفی صحبت نکنیم. انسان تنها چیزی است که هویت داره و برای هر چیز دیگری هویت تعیین میکنه. توجه کنیم، ما تنها هویت داریم، هویت اشیاء دیگر رو ما نیز تعیین میکنیم. توجه بکنیم. خب این هویت دو رکن اساسی داره، دو رکن، نه دو جز، هویت بسیطه، دو رکن داره. اون دو رکن هویت چیه؟ اگه این دو رکن نباشه هویت نیست. این دو رکن هویت یکی اندیشیدنه، فکر، آگاهی، نه ترس، هم در یه جمله بگو آگاهی، آگاهی، یکی آرمان، آگاهی و آرمان، لغت فارسی به کار میبرم. آگاهی یعنی چی؟ مطلق آگاهی رو میگم، آگاهی از عقل، از منطق، از عقل کلی گرفته تا محسوسات، مجموع این آگاهیه، تو خیال و وهم و حس و عقل همه آگاهی. اینا تیکه پاره نیستن، یه وحدت دارن، در مراتب از هم جدا میشن. تیکه پاره آگاهی انسان تیکه پاره نی، شما این میزا میتونی تیکه پاره کنی، فکر را نمیتونی تیکه پاره کنی. فکر ببینم، فکر تجزیه میشه؟
نه،
به اجزا، به اتم ها. فکر اتم داره؟
نه،
فکر اتم نداره، فکر فکره، بسیطه. پس ما آگاهی داریم و همه این شؤون آگاهی ما در پرتو آگاهی عقلانیه. یه آگاهی داریم. خب فقط آگاهی؟ نه، آرمان هم باید داشته باشه. آرمان یعنی چی؟ آرمان یعنی چی؟
آرزو.
آرزو یه چیزی که بزرگتر از ماست که اون رو میخوایم. ما پایین‌تر از خودمون رو میخوایم یا بالاتر از؟
نه،
بالاتر از خود رو میخوایم یا پایین‌تر از خود؟
بالاتر از خودمون.
میخوایم بریم پایین یا میخوایم بریم بالا؟
میخوایم بریم بالا.
این استعلاست دیگه، استعلا یعنی همین، تعالی یعنی همین. پس آرمان چیزیست که از آنچه که من اکنون فکر میکنم هستم بالاتر است. و انسان تنها موجودیست که هیچ وقت از خودش راضی نیست. از خودش راضی نیست نه معنی این که اصلا شکف شکایت داره. به یه انسانی بگه تو خیلی بزرگی الان، اما میخوای در همین حد تا ابد بمونی؟
به اونچه که داره قانع نیست.
قانع نیست، آفرین، این تعبیر بهتریه. انسان تنها موجودیست که به اونچه که دارد
قانع نیست.
قانع نیست. این کوه میگه من کوهم، میگه میخوای دریا بشه، میگه نه. میخوای کوه تر بشه، میگه من کوه هم دیگه. اما انسان بهش میگه هر چند بزرگ باشه، بگیم تو اینی، خیلی خوب هستم. حالا همینجور میخوای بمونی تا ابد یا میخوای بالاتر بری؟ چی میگه؟
نه، میگه میخوام برم
بالاتر. پس قانع نی. اون چی که بالاتر میخواد بره حالا مختلفه، اون بسته به آگاهیشه. اگر آگاهیش خیلی بالا باشه، اونی که میخواد بهش برسه خیلی بزرگه. اگه آگاهیش کم باشه، اونی که میخواد از خودش بالاتر برسه کمه. این دیگه بسته به همتشه.
بله،
باید ببینید همت یعنی این میزان آگاهی. خب اون آرمانه، هویت انسان در آگاهی و آرمان خلاصه میشه. انسانی که آگاهی و آرمان نداشته باشه یه جماد، هیچی نیست. انسانی که آگاهی داشته باشه آرمان نداشته باشه متوقفه. متوقف نی؟
چرا؟
پس هویت که استعلا داره و تعابتو به تعالی میره چه هویتیست؟ که هم آگاهی داره،
هم آرمان،
هم آرمان داره و میکوشد که به اون آرمان، که حالا آرمان هر کسی هم فرق، آرمان ها یکسانی، هر کسی آرمانی داره. هیچ دو نفر انسانی آرمان ندارن، هر کسی آرمان خودشو داره، میکوشد به آرمانش برسد. این ترقشه. حالا این دو رکن اساسی هویته. اجازه بدید که من یه چیزی اضافه کنم که زائده بر این دو رکن نیست ولی مستتره در این دو رکنه. انسان وقتی که آگاهی داره و میداند کیست، وجود خودشو میدونه، هرچند هویت چند ماهیتشو نمیدونه، هستشو میدونه، میدونه که هست و یه آرمان هم داره که میخواد برسه، به همین جهت کوشش میکنه، گذشته خودش هم میدونه یا نمیدونه؟
چرا؟
اگر انسان به گذشته خود آگاهی نداشته باشه، هیچ گذشتهشو ندونه، حتی ندونه دیروز چی کار میکرد، یه ساعت بعد، یه ساعت قبل چی کار میکرده، سنسی هم منسی ها باشه، گذشتهش چیکار میکنه؟ در جام، یعنی دوباره تاریخ رو تکرار میکنه. توجه نکن، یه آدمی که 50 سال 60 سال عمر کرده چون گذشتهش میدونه، کاری که حالا انجام میده کاری جدید انجام میده یا تکرار میکنه؟ کاری جدید میده یا تکرار جدید انجام میده؟
بله.
اما اگر نداند گذشتهش چه بوده، یه کاری انجام بده چه بسا تکرار گذشته باشه. ببینم در تکرار گذشته تعالی هست؟
نه.
در تکرار تعالی هست یا نه؟
در تکرار تعالی نیست.
در تکرار تعالی. حالا اگر کسی گذشتشو نداند هر کاری انجام بده چه بسا تکرار
در جا میزنه. بله.
احتمال تکراره دیگه.
بله.
پس تکرار میکنه.
بله.
اگر کسی تاریخ گذشتشو ندونه زندگیش تکراره. بله. اگر کسی تاریخ کشورشو ندونه اونم تکرار میکنه.
استاد یه نکته لطیفی اینجا به ذهن میرسد که حضرت علامه طباطبایی در داستان ساحران با حضرت موسی این نکته رو توجه کرد. حالا به تعبیر حضرت عالی آگاهی همیشه از آسمان آرمان ها تراوش میکنه. یعنی از یه جای اینجا کاملا بهش اشاره داره.
از آگاهی مطلق میاد. که خود آرمان نتیجه آگاهیه.
آفرین.
آرمان از آگاهی میاد. آگاهی از آرمان نمیاد.
آرمان مطلق هم پس داره.
بله آرمان داریم. بله آرمان هم خیلی میتونه بزرگ بشه مطلق.
خیلی نکته لطیفیه. ساحران خوب از طرف فرعون مأمور شدن و پول گرفتن و تمرین کردن و که بیان به جنگ حضرت موسی علیه السلام. اما وقتی که آمدند و معجزه حضرت موسی علیه السلام رو دیدن به جای اینکه بجنگن تسلیم شدن. تهدیدهایی هم که فرعون اونها رو کرد که شما رو به صلیب میکشم چه میکنم چه میکنم، اینها شجاعانه گفتن که لن نؤثرک، این تهدیدات هیچ تأثیری در ما نداره. این نکته است. الا ما جا انا من البینات. اینو خیلی حضرت علامه روش تاکید میکنه. ساحران را مولوی هم زیبا میگه ساحران را چشم چون رست از اما، کفسنان بودن بی این دست و پا. یعنی اینا رو دیگه ابزارها رو کنار گذاشتن. میگفتن که ما بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. اینا چی رو دیدن؟ این بحر چی بود که از خدا میخواستن خاشاک و خس هم او رو نپوشونه؟
دو تا کلمه هست در همین آیه شریفه‌ای که قرائت فرمودین. یک کلمه و مولوی هم به زیبایی دست انگشت گذاشتن که
اینو.
خب اونا اول پول می‌خواستن و مقام می‌خواستن و رفته بودن نوکر فرعون شده بودن، سحر می‌کردن، این کارا رو می‌کردن. حالا بعد که برگشتن تسلیم حضرت موسی و حق شدن، فرعون تهدیدشون کرد که پدرتون در میارم چیکار می‌کنم؟ گفتن تو کاری نمی‌تونی بکنی، ما بیانه دیدیم.
بعد جان
من البینات. بیانه یعنی چی؟ مبالغه بیانه.
بیان.
روشنایی یعنی حقیقت بر ما آشکار شد. دیدیم.
دیدیم.
بیانه آشکار شد برای ما. چی آشکار شد حقیقت؟ دیدیم. حالا با چی دیدند؟ آدم با چی میبینه؟ با چشم. با کدوم چشم؟
چشم
قبلا یه قشایی، یه پرده از نادانی، هوسها، طمعها، آرزوهای جاهلانه جلو چشمون گرفته بود. اون اما بود، اون کوری بود. مولوی در شعرش میگه اون اما بود. اون کوری بود. اون کوری رفت. چشم ظاهر رو میدید، باطن نمیدید. ظاهر رو میدید، باطن نمیدید.
ساحران را چشم چون رست از اما.
اما رست از اما یعنی اون کوری رفت. کوری چی؟ کوری شهوت، کوری پول، کوری مقام، کوری ریاست و کوری امثال این امور، هوس ها. این کوری رفت یک لحظه. اما و کوری رفت، حقیقت بیانه رو دیدن. بیان حقیقت رو دیدن. حالا دیگه فرعون هر چه تهدید کرد فایده نداره. دیدن حقیقت رو. توجه فرمونید.
خیلی نکته است.
این چشم باطن، این که میگن چشم باطن یعنی همین. یعنی چشم حقیقت بین. انسان چشم داره ولی ظاهر رو میبینه. ببین خیلی مسئله است و آزادی از همینجا پیدا. اینا دیگه آزاد شدن. از اون نادانی اینجا آزادی پیدا. آزادی در عقله.
آفرین. در حالی جسمشون
اونا اسیر آزادی در آگاهیه. اینا اسیر هوس‌ها بودن. اسارت در هوس‌ها چشم اونا رو بست. چشمشون بسته بود، حقیقت رو نمیدیدن. هی همون در اون طمع‌هاشون غرق بودن. یه لحظه اون پرده رفت، اون اسارت در هوس‌ها، اسارت، اسیر، بردگی، اون بردگی رفت. حالا آزادی آمد. آزادی آگاهی. آزادی آگاهی. باطن ظاهر شد دیگه حالا.
پس آگاهی این آزادی است.
آگاهی این
آزادگی.
بدون آگاهی آزادی هیچ معنی نداره. ببینم جای آگاهی نباشه آزادی یعنی چه؟ این کوه چقدر عظمت داره، این کوه دماوند. حالا آزادی یا نه؟
نه.
آزادی در چه معنی داره؟ بدون آگاهی نداره. آزادی بدون آگاهی بی‌معنی است. بعضی هم ببین آزادی رو با هوسرانی اشتباه میکنن. دنبال هوس ها رفتن آزادیه.
نه.
اونجا که عقل نباشد آزادی نیست، اسیر انسان، اسیر شهوته. ببین حافظ چی میگه، من آن روز که در بند تو هم آزادم. این تناقضه. حافظ میگه چون در بندم آزادم، اما بند چی؟ بند آگاهی.
حافظ از جور تها شاکه کند ناله و داد، من از اون روز که در بند تو هم آزادم.
من از اون روز که در بند تو هم این بنده یا نه؟ بند چی؟ بند عقل، بند آگاهی، بند حقیقت. وقتی من در بند حقیقت گرفتار شدم آزادم. اما اگر در بند آگاهی نبود، آگاهی نداشته باشی، چه آزادی داری؟ ببینم حیوانات آزادی دارن؟ به یه معنی آره، شما فکر کن هر جا دلش میخواد میرسه، اصلا آزادی رو نمیدونه. میدونی چرا؟ چون استعلا نداره. حیوانات استعلا ندارن. چرا استعلا ندارن؟ همین کلمه استعلا امروز کلمه خوب بوده، همین آمد. چون در حس و وهم گرفتارن. ببین از مرحله حس، حیوان حسش خیلی قویه، حواس بارها اینجا عرض کردیم، حواس حیوانات از ما نیرومندتره، واهمشون از ما شدیدتره، از ما شما از انسان شدیدتره، اما از حس و وهم استعلا ندارن، یعنی بالاتر نمیتونن برن. هر آنچه هنر دارن در حس دیدن و بویدن و خوردن و شنیدنه و در واهمه. قدرت فوق العاده دارن و زندگی میکنن، فوق العاده هم قدرت دارن، اما به مرحله آگاهی عقلانی نمیرسن، استعلا ندارند. حیوان استعلا ندارد. چرا استعلا ندارد؟ چون تعالی رو نمیفهمد. من اینجا میخوام یه گوشه به کانت هم بزنم. کانت مرتب فلسفهش استعلاییه، اما از تعالی صحبت نمیکنه. مرتب از استعلا حرف میزنه، از تعالی حرف نمیزنه. ولی من میخوام بگم هم حیوانات استعلا نمیفهمند چون تعالی ندارن، هم هم عرض کنم خدمت ایشون که شما چگونه از استعلا حرف میزنی، از تعالی حرف نمیزنی؟ آیا استعلا بدون تعالی چه معنی دارد؟ زمنان یه نتیجه میخوام بگیرم.
پوزیتویست ها که کلن استعلا رو مسیرش رو برعکس کرد،
اونا که اصلا استعلا سرشون نمیشه. اونا یه زندگی روزمره، رفاه، بر اون رفاه مسئله است. رفاه، رفاه، آسودگی خاطر، بیفکری، یعنی بخواب و بخور. البته کار بکن که بخواب بخور. خیلی خوب کار میکنم که بخورم، بخورم که بخوابم، بخوابم که پاشم بخورم، یا بخورم که بخوابم. کار کنم که بخورم یا بخورم که کار کنم؟ جواب بده منم. کار میکنی که بخوری یا میخوری که کار کنی؟ شما چه جواب من میدین؟
اونا هم میخورن که کار کنن، کار میکنن که بخورن.
هم یه دور باطل. بخورن که کار کنن، کار کنن که بخورن، دوباره بخورن که کار کنن، دوباره کار کنن که بخورن، دوباره بخورن که کار. تا کی؟ تا که
عمرشون سرایت.
حالا اگه عمرشون سر نیاد چی؟
همین تکرار میشه،
همین مرتب تک بخورن که کار کنن، کار کنن که بخورن. حالا مجر را هم تو بخورن تو می نهایت. این استعلاست؟
این از حیوانیت هم بدتر.
استعلا
که کل اون ازل،
اون همون حیوانه دیگه. حیوان همینه، حیوان تلاش میکنه که بخوره و میخوره که تلاش کنه. همین استعلا توش دیم، تلاش میکنه حیوان که بخورد و میخورد که تلاش کند.
استاد حالا نتیجه میخوایم بگیریم که اون چه دیدن علا ما جا انا من البینات، اون همون جام جمعی بود که خداوند در وجود خودشون قرار داده بود. آمنا و رب العالمین، رب موسی و هارون. بلا فاصله
اون بینه که اونها دن در بیان حضرت موسی علیه السلام بود. حتی حالا اون معجزه که عصا اجده ها شد، خب اونم معجزه بود، من حرفی نداریم، کار بزرگی بود، ولی اونم ظهور یک بیانه بود. افعی مهم نی، اجده ها مهم نی، ظهور یک بیانه بود، بیانه تجلی الهی بود. یعنی اون پرده کوری که از جلی چشمشون رفت، اون پرده اما که بر کنار رفت، یک لحظه حقیقت بر اونها تجلی کرد در زبان حضرت موسی. حضرت کلیم بود، کلیم الله بود حضرت موسی.
چرا از چشم همه نرفت، فقط ساحران رفت؟
خب یه لحظه به خود آمدن. خب اونم خب عنایت الهی هم هست، البته عنایت الهی هم بود. یک لحظه به فکر افتادن. میدونی یک لحظه وقتی کارشون تمام تلاششون رو کردن، دیدن اون یه تلاش عظیم تریه، دیدن اون کاری که حضرت موسی بدون تلاش انجام داد، به فکر افتادن. اینا کلی تلاش کرده بودن که سحرهای عجیب و غریبی آفریدن. دیدن حضرت موسی هیچ کاری هم نکرد، تلاش هم یک دفعه چیزی نشون داد که فوق این حرف هاست. به فکر فرو رفتن. یک لحظه فکر خوب کردن کار هزار سال انجام میده. یک لحظه تأمل کردن که این چه بود. توجه کنی این سوال بر شما مطرح شد که این چه بود. کوشش کردن این چه بود رو بفهمند. همین کوشش که این چه بود چشمش اونا روشن کرد، بیانه رو دیده.
ولی خیلی قشنگ میگه مرحوم فیض، میگه در دیده 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 ای میباید و از خیش طمع بریده ای.
تمام.
این که فرمودی همه طمع ها باید.
آه.
تو دیده نداری که ببینی او را، ورنه همه اوست دیده ای میباید.
در دیده دیده باید.
در دیده 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 ای.
یعنی در دیده ظاهری یه دیده باطنی لازمه. الا اگه اون باطن نباشه فقط اون دیده ظاهر میبینه. اون دیده باطنی من توضیح بدم کلام فیض.
از دیده دیده
این دیده, دیده ما دیده از ظواهر میبینیم، ما قشنگ ظواهر میبینیم. در باطن این ظاهر بینیم یه دیده دیگه هست که اون باطن میبینه، ما به اون باطن توجه نمیکنیم. حالا از من پرس باطن چیه؟ بپرس، میتونی بپرس، ممکن بپرسن که به باطنی که شما اینقدر صحبت کنی باطن چیه؟ خیلی راحته،
فرمودیم
ما همطور حسی صحبت میکنیم. ببین چشم من چیه رو میبینه؟ محسوسات رو میبینم. چشم شما معقولات رو میبینه، محسوسات رو،
محسوسات رو،
غیر محسوسات کسی دیگه نمیبینه. در درون این محسوس چشم شما که محسوسات میبینه یه دیده دیگه هست که معقولات هم میبینه.
آفره.
اون چیه؟ اون عقله. اما باطن همون عقله، یه چیز عجیب و غریب نیست. باطن شما عقل شماست. اینا گو باطن چیه؟
پرداش هم طمع باید ببر.
این طمع مال حسه. این حسه، این شهوته. پس چه ظاهر رو میبینه، اون وقت در درون این دید یه باطنی هست که بیش از محسوس هم میبینه، معقول این محسوس هم میبینه. توجه بکن شما این آدم رو میبینی، این آقا رو، این محسوسه. در درون این دید یه معنی میبینی که اون انسانه. شما این انسانی که میبینی ظاهرش میبینی، انسانیتشو،
انسانیتشو
دست، نه از چشم ظاهره چی میبینی؟
ظاهر همه خودت،
دست و پا و چشم و گوش و مکان و زمان. وقت اون باطن ایده میگه این انسانه، اون انسانو با چشم ظاهرت میبینی، معنی انسانیتو با چه چشمی میبینی؟
با چشم عقل، باطن.
معنی رو با چه چشمی درک میکنی؟
با چشم، با چشم باطن.
باطن همون عقله دیگه. یعنی با چشم باطن که چشم معنابینه، چشم ظاهر ظاهر میبینه معنی نمیبینه. درون چشم ظاهر یه چیزی هست که معنی رو میبینه، اون عقله.
آفرین.
چشم معنی رو میبینه یا عقل معنی رو میفهمه؟
عقل میفهمه.
اگر شما میدیدی اشیا رو و معنی نداشتن چه فایده ای داشت؟ دیدن بدون معنی چه فایده ای داشت؟
هیچ فایده ای نداشت.
معنی رو با چشم ظاهر باید دید یا با عقل؟
با عقل باید دید.
تمام شد. پس هم با چشم ظاهر ببین محسوسات رو، هم با چشم باطن ببین معقولات رو و ارتباط معقولات رو با هم و ارتباط عالم رو با حق تعالی، همه چیز درست میشه.
آفرین استاد، خیلی قشنگ بود. به قول حافظم، دیدن روی تو را دیده جانبین باید. این کجا مرتبه یه چشم جهانبین؟
یه چشم جهانبین داریم، یه چشم جانبین.
چقدر قشنگ تبیه.
چشم ظاهر جهان رو میبینه، اینم نه کل جهان رو، همین اشیاء در جهان.
یکم چشم جانبین.
اون وقت جان رو چی میبینه؟ عقل چشم
جانبین که عقبین به. نیکم دیده ی دیده همانه. بله بله، خیلی استفاده کردیم استاد. در دیده ی دیده دیده ای میباید و از خیش طمع بریده ای میباید. تو دیده نداری که ببینی او را، مراد اون دیده دومه، ورنه همه اوست دیده ای میباید. خدا نصیب بکنه. چه زیبا گفت، شعراش هم خیلی
خیلی.
بله، تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.